ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید دولت صریح‌تر از همیشه اعتراضات مردم را به رسمیت شناخته است. معاون اول رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد حصر در سال آینده پایان یابد. و مخالفان روسی از تخلفات گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر دادند. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 96 به اعتراضات دیماه اشاره کرد و گفت که باید صدای مردم را شنید و دولت صریح‌تر از همیشه اعتراضات مردم را به رسمیت شناخته است. آقای روحانی در سخنان روز یک شنبه خود افزود که انتقادات و اعتراضات قابل قبول است، اما به گفته او باید همه به قانون احترام بگذارند.
ما انتقاد رو قبول داریم، ما اعتراض رو قبول داریم، اشکالاتی هست، این اشکالات باید گفته بشه، باید رفع بشه، همه باید دست به دست هم بدیم، اما همه باید قانون رو مراعات بکنیم، همه باید اموال عمومی رو مراعات بکنیم، همه باید نظم عمومی رو مراعات بکنیم. نباید خانواده ها متاثر بشن، ناراحت بشن، بترسن. نباید کسب و کار تعطیل بشه. در این حال هم گوش ما باید شنوا باشه برای سخنان مردم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. به رغم وارد دانستن انتقادات و اعتراضات، وزارت کشور ایران تا کنون به هیچ کدام از تجمعات اعتراضی در کشور مجوز نداده و نیروی انتظامی نیز تجمعات بدون مجوز را غیر قانونی می داند و با آن برخورد می کند. در خبر دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 دستورات مهمی صادر شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در حال پیگیری این مسئله است و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده حصر پایان یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری این اظهارات را در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت بیان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود که مقام های رده بالای امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند که حصر تا پایان سال جاری تمام شود. و اما فعالان اپوزیسیون روسیه میگویند در انتخابات روز یکشنبه در این کشور تخلفات زیادی در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش دفاع از حق رأی یا گلوس که یک سازمان روسی مردم نهاد برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، فهرستی از تخلفات را به شکل آنلاین منتشر کرده که شامل بیش از 1700 مورد است. همچنین جنبشی وابسته به الکسی ناوالنی از مهمترین مخالفان ولادیمیر پوتین که از نامزدی در انتخابات منع شده، 33000 داوطلب را برای نظارت بر انتخابات به مناطق رأی‌گیری فرستاده و میگوید در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و باشقیرستان در منطقه اورال تخلفات گسترده‌ای در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود که ولادیمیر پوتین در این انتخابات پیروز شود، اما آقای ناوالنی انتخابات را تحریم کرده و نگرانی‌های از وقوع تخلف با هدف بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات وجود دارد. در انتخابات روز یکشنبه مردم از میان 8 نامزد حق انتخاب دارند و اگر نامزدی نتواند بیش از نیمی از آرا را کسب کند، دور دوم انتخابات 3 هفته آینده برگزار خواهد شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یکشنبه شهروندان روسیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا برای دوره 6 ساله صاحب کرملین را انتخاب کنند. 8 نامزد در این دور از رقابت ها شرکت می کنند. اما نظرسنجی ها هاکیست، هیچ یک از 7 رقیب ولادیمیر پوتین بختی برای پیروزی ندارند. به ویژه که الکسی ناوالنی، رهبر اصلی اپوزیسیون، از شرکت در این دور از رقابت ها منع شد. ناوالنی از طرفداران خود خواست انتخابات را تحریم کنند. رفعت شوبارف، رهبر تاترهای کرمنیز خواهان تحریم انتخابات شده. گزارش ها هاکیست، مشارکت پایین دغدغه اصلی کرملین بوده. جمعه ولادیمیر پوتین طی فراخوانی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شد. در نخستین ساعت یکشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد در سراسر روسیه، حتی مسکو و سنت پترزبورگ، کلان شهرهایی که معمولاً کمتر حامی سیاست‌های فعلی کرملین هستند، مشارکت نسبت به آخرین انتخابات در 6 سال پیش دو برابر افزایش یافته. در برخی مناطق شمال دور که شعبه‌های اغزرای به دلیل اختلاف ساعت زودتر کار خود را آغاز کرده‌اند، مشارکت 100% گزارش شده. در خارج از روسیه نیز شعبه‌های اغزرای دایر است و تنها اوکراین در اعتراض به برگزاری انتخابات در کرمه الحاقی مانع فعالیت شعبه‌های اغزرای در شهرهای خود شده. ناظران مستقل از تخلفات گسترده خبر می‌دهند، اما مقامات رسمی اکثر این گزارش‌ها را رد کردند. الکساندر ماروزوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است پیروزی پوتین حتمی است.
رای دهندگان مهره‌های در دست حکومتند. پس از حذف ناوالنی مشخص شد که حتی کمترین احتمال رقابت منتفی است. تمام نامزدها از جمله کسنیا سابچاک که خود را نماینده مخالف اعلام کرده بود، صرفاً در همکاری با کرملین وارد این بازی شدند. اما حتی برای آنها شرایط مساوی نبوده. این پوتین است که توجه رسانه‌های سراسری به وی معطوف بوده. این پوتین است که در روزهای اخیر دو مستند تحسین برانگیز درباره وی به نمایش درآمده. این پوتین است که فرصت یافته از سخنرانی سالانه خود که تاریخ آن را عمدن به انتخابات نزدیک کردند برای تبلیغات استفاده کند. به علاوه مقامات استانی همواره به نفع نامزد مطلوب کرملین انتخابات را برگزار می کنند. و در اینجا روشن بود که کل سیستم حکومتی همت گماشته تا پیروزی پوتین را تضمین کند.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه معمولا در نخستین یکشنبه ماه مارس برگزار می شود، اما این بار به یکشنبه دوم تغییر کرد تا به چهارمین سالگرد پیوستن کرمه به روسیه مصادف شود. کیو و غرب الحاق کرمه را خلاف قوانین بین الملل می دانند و کشورهای غربی پیش پیش اعلام کردند نتایج رای گیری در کرمه الحاقی را به رسمیت نخواهند شناخت. در روزهای اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی که در رابطه با الحاق کرمه علیه روسیه وضع شده بود را تمدید کردند. ولادیمیر گربونوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید اقدامات روسیه پس از الحاق کرمه همواره باعث افزایش تنش با غرب شده، اما در داخل کشور بر محبوبیت پوتین افزوده.
انتخابات فعلی انتخاب پوتین نیست، بلکه نوعی همه پرسی درباره سیاست های وی است و میبینیم که این سیاست مبنی بر افزایش عمدی تنش با غرب است. پس از مناقشه اوکراین، کرملین در سوریه وارد مناقشه با غرب شد. مداخله در انتخابات آمریکا باعث تنش‌های کم سابقه میان دو کشور شد و در روزهای اخیر دیده ایم که در جدال با بریتانیا کرملین در پی تنش افزایی است. پوتین با این ادعا که روسیه دژیست در محاصره دشمنان توانسته طرفداران بسیاری را منسجم کند. امروز آنها با رأی خود نشان خواهند داد که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند.
ولادیمیر پوتین از 19 سال پیش به این سو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده. چند روز پیش اپوزیسیون روسیه گزارش از عمل کرده وی در عرصه داخلی منتشر کرد که بر اساس آن میانگین درآمد شهروندان روسیه طی 20 سال گذشته نصف شده. همزمان در فهرست 500 نفره پولداران جهان مجله فوربس حدود 100 نفر میلیاردر روس هستند که همگی به گونه نزدیک به کرملینند و برخی گزارش‌ها خود پوتین را پولدارترین فرد جهان می‌دانند. مقامات رسمی روس همواره این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در ادامه اخراج خبرساز اندرو مکیب معاون پلیس فدرال آمریکا FBI روز شنبه برخی رسانه‌های آمریکایی از وجود گزارش‌هایی خبر دادند که توسط آقای مک‌کیب و بعد از دیدارهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مک‌کیب بعد از اخراجش از FBI این گزارش‌های شخصی را در اختیار رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا قرار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیوان حسینی.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنچه که اندرو مک‌کیب، معاون پلیس فدرال آمریکا FBI درباره جزئیات دیدارهایش با دونالد ترامپ نوشته، می‌تواند بر سرنوشت تحقیقات رابرت مالر اثر بگذارد. آقای مالر در حال تحقیق درباره همدستی احتمالی ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ با روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 میلادی است. اسوسییتد پرس به نقل از منبعی که به طور مستقیم از موضوع اطلاع دارد نوشته است که گزارش‌های شخصی آقای مک‌کیب علاوه بر ملاقات‌هایش با آقای ترامپ، حاوی روایتی از گفتگوهایش با جیمز کومی نیز هست. هرچند که هنوز محتوای آنچه اندرو مک‌کیب در اختیار رابرت مالر گذاشته روشن نیست، اما رسانه‌های آمریکایی می‌گویند به احتمال بسیار زیاد این نوشته‌ها حاوی جزئیات تازه‌ای از ارتباطات دونالد ترامپ با FBI است. خبر وجود این گزارش‌های شخصی ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ روز اخراج آقای مک‌کیب را روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین نوشت که اندرو مک‌کیب از تمامی به گفته او فساد و دروغ‌ها در عالی‌ترین سطوح FBI اطلاع داشته است. این جملات آقای ترامپ که در توییتر منتشر شد، واکنش تند جان برنن، رئیس پیشین سازمان CIA را به دنبال داشت. آقای برنن در یک اقدام بی سابقه خطاب به رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت: زمانی که میزان پول پرستی، فساد اخلاقی و فساد سیاسی تو روشن شود، تو به عنوان یک عوامفریب بیابرو در جایی که لیاقتش را داری در زبالدان تاریخ جای خواهی گرفت. تو شاید بتوانی مک‌کیب را قربانی کنی، اما نمیتوانی آمریکا را نابود کنی. آمریکا بر تو پیروز میشود. پایان نقل قول. این انتقادات تند آقای برنن هنوز با واکنشی از سوی دونالد ترامپ یا کاخ سفید روبرو نشده است. جف سشنز، دادستان کل آمریکا که آقای مک‌کیب را اخراج کرده، میگوید بر اساس روال قانونی و به دلیل توصیه اداره بازرسی FBI این کار را انجام داده است. آقای مک‌کیب که پیشتر اعلام کرده بود از سمت خود استعفا می‌کند، تنها دو روز قبل از آغاز بازنشستگیش اخراج شد و این موضوع احتمالاً بر حقوق بازنشستگیش اثر خواهد گذاشت. بازرسی‌ها از FBI که بر سر چگونگی تحقیقات از پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون در جریان است، در نهایت به این نتیجه رسید که آقای مک‌کیب دستوراتی برای انتشار اطلاعاتی به رسانه‌ها صادر کرده و همچنین در تحقیقات دروغ گفته است. این مقام سابق FBI که در 20 سال گذشته در این سازمان خدمت کرده، همه این اتهامات را رد کرده و می‌گوید برخوردی که با او شده بخشی از یک حمله سازمان یافته به FBI است. آقای مک‌کیب می‌گوید این حملات بخشی از تلاش دولت برای بی‌اعتبار کردن تحقیقات بازرس ویژه رابرت مالر است. همزمان روز شنبه، جان دود، وکیل شخصی دونالد ترامپ، اقدام جف سشنز در اخراج مک‌کیب را ستود و گفت که راد روزنستاین، معاون آقای سشنز، باید به تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات پایان دهد. وی در این حال به اسوسییتد پرس گفت که خود شخصا با مقام‌های قضایی در این باره صحبتی نکرد و از آنها نخواسته که کسی را اخراج کنند. در حال حاضر رابرت مالر در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا اقدامات دونالد ترامپ از جمله اخراج جیمز کومی ممانعت از اجرای عدالت بوده یا نه. اسوسییتد پرس نوشته است که گزارش‌های شخصی اندرو مک‌کیب نیز احتمالاً در بررسی همین اتهام اهمیت دارند. مک‌کیب در بیانیه‌ای که بعد از اخراجش منتشر کرد نوشت که به دلیل اقداماتش بعد از اخراج جیمز کومی و مشاهداتش اخراج شده است. اندرو مک‌کیب بعد از اخراج جیمز کومی برای مدت کوتاهی به عنوان سرپرست FBI منصوب شد، اما از همان نخستین روزهای اخراج جیمز کومی اختلاف نظری جدی میان او و دونالد ترامپ بروز کرد، چرا که گفت برخلاف ادعای دولت آقای کومی از احترام و اعتبار کافی در میان بدنه نیروهای FBI برخوردار بوده. او در ابتدای سال جاری میلادی به شکل ناگهانی پست معاونت FBI را ترک کرد و به مرخصی رفت. آقای مک‌کیب پیشتر علاوه بر شیوه عملش در پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون، به دلیل اقدامات سیاسی همسرش نیز خبرساز بوده است. در سال 2016 فاش شد که همسر آقای مک‌کیب که در ایالت ویرجینیا نامزد ورود به مجلس سنای ایالتی بود، از یکی از دوستان نزدیک خانواده کلینتون کمک مالی دریافت کرده است. در پی انتشار این خبر FBI تحقیقاتی انجام داد و در نهایت اعلام کرد که آقای مک‌کیب برای فعالیت سیاسی همسرش تاییدهای لازم را دریافت کرد و روال قانونی طی شده. ضمن این که اعلام شد او در آن زمان در پرونده تحقیق از هیلاری کلینتون مسئولیتی نداشته است.
به پایان این مجموعه خبری میرسیم با گزارش همکارم کیوان حسینی. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.